سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله اخیر بر شهروندان چینی در پاکستان در افغانستان برنامه ریزی شده و مهاجم نیز شهروند افغانستان بود، بیان که اسناد و شواهد ارائه کند. جنرال احمد شریف، سخنگوی اردوی پاکستان، در کنفرانس مطبوعاتی امروز در اسلام آباد گفت که این حمله کاملا در افغانستان طراحی و موتر مورد استفاده در این حمله نیز در افغانستان آماده شده بود. او همچنان مهاجم انتحاری را شهروند افغانستان خواند و افزود که 4 مظنون در پیوند به این حمله بازداشت شدند. حکومت طالبان تا هنوز به این ادعای اردوی پاکستان واکنش نشان نداده، اما پیش از این خشونت ها و ناامنی ها در پاکستان را موضوع داخلی آن کشور خوانده است. حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده کند. در حمله انتحاری 26 ماه مارچ در منطقه بشام در ولسوالی شانگل ایالت خیبر پختونخوا 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانیشان کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که به اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده. در گزارش منتشر شده در وبسایت این اداره به روز دوشنبه، ریزش باران و سیلاب‌های ماه گذشته از جمله 3 شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته خوانده شده است. در ادامه آمده است که بیشترین زیان به زمین‌های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده. گزارش شده که بر اثر سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین امروز مراسم تحلیف 5 دوره ریاست جمهوریش را برگزار کرد. بسیاری از کشورهای غربی این مراسم را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و انتخابات اخیر که آن را برای پیروزی قاطع پوتین سازماندهی شده خواندند تحریم کردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا در این مراسم حضور نداشتند. پوتین 71 ساله در ماه مارچ سال جاری به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نیست و به شدت تحت کنترل کرملین است. این انتخابات با حذف نام نامزدهای مخالف، ارعاب رای دهندگان، تقلب آرا و کارگیری از سایر ابزارهای انحصار خدشه‌دار شد. پوتین 25 سال است که قدرت را در روسیه در سمت رئیس جمهور یا صدر اعظم در دست داشته. قرار است تا پایان دوره 6 ساله جدید ریاست جمهوریش پوتین طولانی ترین دوره رهبری روسیه در بیش از 2 قرن اخیر را از آن خود کند. مقامات اسرائیل میگویند یک لوای تانک نیروهای این کشور امروز جانب نوار غزه در امورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در حال است که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس وارد مرحله حساس شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میپندارند. اردوی اسرائیل گفته که این لوای تانک اوایل امروز وارد عبورگاه رفح شد و کنترل عملیاتی را برای کمک‌ها و کسانی که می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. در یک تحول مربوط، جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه سوی گروه حماس پذیرفته شده اما از جانب اسرائیل رد شده. و در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه‌ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در منطقه ژنژیونگ ایالت یونان رخ داد و هنوز انگیزه‌اش روشن نیست. فرد مظنون مردی از روستای در همین منطقه است. در سال‌های اخیر در چین حملات با استفاده از اسلحه سرد، کارد و چاقو افزایش یافته است. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
خوب بود. من معاش داشتم، برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خود پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%. ولی حال کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
یونیسف گفته که ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی افغانستان بر ارائه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. در ادامه نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان، WFP میگوید از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
خودم به سرپرست تا طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم امکانات که وقت دیتا حالا نیست که من بیرون کار کنم، پیانه دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم، بوده کدن نمیتونم، خرچ خانه ندارم.
نگرانی خانواده یک شاعر و نویسنده افغان به خاطر وضعیتش در زندان طالبان.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران استیم.
دکانداران چقدر توان پرداخت مالیه به طالبان را دارند؟
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. امیدوارم روز سه شنبه را و خوشی سپری کرده باشید. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم این ساعت با شما خواهیم داشت. اما در صدر گزارش های ما میشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان بر فعالیت‌هایش در عرضه خدمات به زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشته. شماری از کارمندان پیشین اداره‌های سازمان ملل متحد می‌گویند این ممنوعیت زندگیشان را دگرگون کرده. بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه با نشر گزارشی درباره فعالیت‌هایش در ماه مارچ گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان بالای ارائه خدماتشان تاثیر منفی گذاشته است. یونیسف در این گزارش گفته است که با این وجود در ماه مارچ به 195186 مستفید شونده برنامه حفاظت از کودکان، از جمله نزدیک به 32000 کودک پسر و نزدیک به 22000 کودک دختر خدمات ارائه کرده است. یونیسف همچنان از آموزش 1625 کارمند در بخش‌های بشردوستانه، کمک‌های اجتماعی و رضاکاران اجتماعی خبر داده، اما تاکید کرده که تداوم ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد بر فعالیت‌های آن در بخش ارائه خدمات به زنان و کودکان تاثیر منفی گذاشته است. حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 کار زنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلان کرد. در پی این تصمیم حکومت طالبان، شماری از مؤسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم کاهش فعالیت داشتند. در همین حال شماری از زنانی که کارمند دفاتر ملل متحد بودند نیز میگویند این تصمیم حکومت طالبان بر زندگی آنان نیز تاثیر منفی گذاشته است. یک تن از آنان در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خوب بود، من معاش داشتم، هم به 5 سالی که کار میکردم خیلی خوب بود، واقعا از خود درآمد داشتم، میتونستم در خود خور پیش ببرم، برای علاوه از اینکه من میتونستم خود خور پیش ببرم، یعنی کمک به خانواده هم میشد 100%. ولی حال کلن وضعیت دیگه اصلا قابل گفتگو نیست.
مینا یکی دیگر از کارمندان پیشین دفاتر ملل متحد در کابل میگوید نه تنها دیگر قادر نیست از طریق کارش به دیگران کمک کند که بیکاری سبب شده، نتواند حتی نیازمندی خود و کودکانش را رفع کند.
اکنون به خانه نشسته هستم. همون مشکلاتی که در خانه داریم را هم نمیتوانیم حل کنیم. یعنی نمیتوانیم مصرف اولادهای خود را پوره کنیم یا چیزی که ضرورت دارن را برایشان بگیریم و برایشان پول داشته باشیم.
یکی دیگر از این زنان که حال به وظیفه آموزگاری برگشته میگوید که معاش آموزگاری برای هزینه‌های زندگیش کفایت نمی‌کند. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بخوا حقا تنخواهی مکتب به دفتر که اول که دل اختلی دند به مقابل که
ماش که
قبلا ما در برابر کار خود می گرفتم، ضروریات زندگی من را پورا می کرد. من هم مصارف خود را پورا می کردم، هم در مصارف خانواده را کمک می کردم. اما متاسفانه حالا که وظیفه ندارم، خودم در یک مکتب شخصی استاد هستم. ماش فقط 4000 افغانی است، یعنی ضروریات زندگی را هیچ پورا نمی کنم.
یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
این زنان از حکومت طالبان میخواهند دستورات ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران را پس بگیرد. در این باره از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. ما در گزارش در این مورد با شماری از خانواده های فقیر و نادار هم صحبت کرده ایم.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه X خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از 1/3 آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند. WFP در ادامه گفته است با گذشت هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشر دوستانه در این کشور رو به افزایش است. شمار از خانواده های هم که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند شکایت دارند که چیز درست برای خوردن و زندگی کردن ندارند و خواهان کمک هستند. گیتی یکی از زنان سرپرست خانواده در کابل میگوید شوهرش فوت کرده و خودش با دستدوزی که در خانه میکند مخارج خود و فرزندانش را به مشکل پیدا می کند.
خودم بی سرپرست هستم، طفل دارم، یک طفلک بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم. امکاناتی که وقت دو تاله نیست که مادر بیرون کار کنم، آینه دوزی یا گل دوزی در خانه می کنم، پوره کرده نمی توانم، خرچ خانه ندارم، کرای خانه خود درست داده نمی توانم، تداوی اولاد خود کرده نمی توانم، در خانه می چیز پیدا نمی شه. دیگه امو کاری که می کنم، مامو قدر می کنم که امو روزانه که یک پیسه یک پشتانان خوشک کنم می کشم. دیگه زی بالاتر نمی.
مدینه یک بانوی دیگر در ولایت کنر که اونی سرپرست خانواده‌اش از شکایت مشابه دارد.
یونی مزار خانه ما کرا میگیره، سی ما کرا را ندادی، ما را میکشی زی خانه کالای ما را گذار کرد سی دفعه. ما را میگذی که برای تو را خانه کرایی رو تو دا پیسی شداده نمیتانی، امو پچگاه که خالته میفروشه، ماشینگ میفروشه، اینجا یا سی رو پا. همو برم میاره فرکاری میخانم بر خاطر خانی کرایی جمع میگونم که ما خانوالا ما را نکشیم.
آنان تاکید میکنند که نیاز به کمک دارند و چشم برای کمک های بشر دوستانه این نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز هشدار داده بود که آنها مجبور هستند برنامه کمک رسانی غذایی خود را در افغانستان پس از ماه می متوقف کنند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی گفته است که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه می قادر به کمک برای 2.5 میلیون نفر و در ماه جون به 500,000 نفر خواهد بود. اسوی هم دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه در گزارش خود گفته بود که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. به اساس آمار اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، صفحه اینترنت و فیسبوک ما هم 24 ساعت در دسترس شماست. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت و همچنان فیسبوک رادیو آزادی سر بزنید. خانواده عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، میگویند که نزدیک 3.5 ماه است که آقای زواب در بازداشت طالبان به سر می برد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند. شماری از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی از زندانی بودن آقای زواب این گونه بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ها را نشان دهنده سرکوب فعالان توصیف می‌کنند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت‌الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناءالله زواب، یکی از پسرهای عزت‌الله زواب، به رادیو آزادی گفت که پدرش به تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناءالله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران استیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت‌الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت‌الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های این چنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق حراس داره. این ترس و حراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
گیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران، از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیام های طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است، چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضایی برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده‌ها فعال و بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان با اتهام‌های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان‌های حقوق بشری در کنار گزارش‌هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که طرح تازه آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما از طرف اسرائیل رد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میشناسند. بورل این سخنان را در حال ابراز کرده که تانک‌های اسرائیل اوایل امروز به عبورگاه رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک بار دیگر از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستار شد که از عملیات نظامی در رفح دست بکشد. آقای بورل امروز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که طرح جدید آتش‌بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده، ولی اسرائیل آن را رد کرده است. وی درباره احتمال افزایش تلفات در شهر رفح ابراز نگرانی کرد.
توافق آتش بس وجود ندارد. حماس پذیرفته، اسرائیل رد کرده. حمله زمینی بر رفح بار دیگر آغاز شد علی‌رغم همه درخواست‌های جامعه بین المللی، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا. هم از نتانیاهو خواستار شدند که بر رفح حمله نکند. برغم این همه هشدارها و درخواست‌ها، حمله دیشب آغاز شد. من بیم دارم که این حمله یک بار دیگر منجر به تلفات بسیار میان غیر نظامیان خواهد شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در اوبرگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به اوبرگاه داخل می شد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این لوای تانک کنترل عملیاتی کمک‌ها و کسانی را که از این عبورگاه می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس به مرحله حساس رسیده است. آنتونیو گوترش قبل از داخل شدن تانک‌ها به عبورگاه رفح، عملیات اردوی اسرائیل در این شهر سرحدی را غیر قابل پذیرش خوانده گفت:
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می‌پندارد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد به گفته وی شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. به اساس ارقام ملل متحد، حدود 1 میلیون نفر در اثر جنگ و درگیری از مناطق دیگر نوار غزه فرار کرده در رفح پناه گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران می گویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات می کنند. به باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری می کنند. بیشتر در این گزارش.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوری‌الله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشه، پروژه باشه، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نورالله نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذاشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا بوده که امروز تولید کرده میتونه مال کمی صد افغانی باشه، نه صد افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونه. واقعیت اگه بگم دست نفر راستیم بیخود دیگه شو کنیم خرچ خورما رو پیدا کردن میتونیم، خصوصا مالیه رو بلا برق بتیم، مالیه بتیم، کرایه دکان بتیم، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنه.
با گفته فیض الله، او رو بار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمدش شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردن به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده‌ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامع است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او می‌گوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد، در برابرش باید خدماتم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی، یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی، برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند، باید کارشان را حصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، شماری از آنها در هرات نگران امنیتشان هستند. به گفته شیعیان، حکومت طالبان نتوانست امنیتشان را برقرار کند. شاپور صابر گزارش میدهد.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مدبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هسته، واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هسته که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد، آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان